بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بلطف خدای متعال در رابطه با شرط معلومیت عوضین که بحث می کردیم خدمت شما، این نکته هایی را عرض کردیم که معلوم بودن عوضین در اجاره و قرارداد درمان جزء مسلمات هست و مورد اتفاق فقها قرار گرفته، اما اینکه دلیلش چی هست و به چه دلیل همه فقها این را تلقی به قبول کردن و فتوا دادن، عرض کردیم که عموماً فقها به قاعده نفی غرر یا نهی از غرر که در روایات ما هست استناد کرده. مسئله سر این بود که این قاعده از کجا آمده و دلیلش چی هست و نهایتاً معنا و مفهوم دقیق غرر چه می شود و در این مورد یه نکاتی را خدمت شما عرض کردیم. در خصوص دلیل قاعده مواردی را ذکر کردن آقایون فقها که 4-5 مورد را میتونیم ذکر کنیم. یک مورد اینه که قاعده نفی غرر در روایات اومده. اگر که بخوایم در روایات نفی غرر دقت بکنیم، دو تا مضمون در خصوص نفی غرر در روایات ما اومده. یک مضمون نهى النبی عن بیع الغرر، یک مضمون نهى النبی عن الغرر. باید ببینیم این دوتا مضمون ابتداعا کجا نقل شده و چجوری هست. اگر که کتاب شریف وسائل الشیعه را جلد 17 صفحه 448 که به شما که عرض کنم مراجعه بفرمایید. این روایت در باب 40 از ابواب تجارت حدیث 3 نقل شده که در حدیثی که مرحوم صاحب وسائل از جناب شیخ صدوق نقل کرده، جناب شیخ صدوق ظاهراً هم در کتاب عیون و اخبار رضا هم در کتاب معانی الاخبار و هم در کتاب فقیه نقل کرده این را. در کتاب فقیه به تصریح مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، به شما که عرض کنم این روایت مرسله نقل شده، اما در کتاب عیون اخبار الرضا و معانی الاخبار عبارت نهى النبی و یا نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع المزتر و عن بیع الغرر نه مسندن نقل شده. در کتاب عیون اخبار الرضا که نگاه میکنیم 3 سند برای حدیث ذکر کرده که به شما که عرض کنم این 3 سند در رابطه با طریق اول و طریق سومش یه افرادی هستند که مجهول هستند، یعنی شناخته شده انگار از نظر رجالی برای ما نیستن و به خاطر اینکه نه توثیقی دارند و نه جرحی نسبت بهشون وارد شده، خب اینا به سند طریق اول و سوم اعتمادی نمیتونیم بکنیم، اما در طریق دوم گرچه مشایخی که جناب صدوق ازشون نقل کرده جزء باز هم بعضیاشون در کتب رجال توثیق نشده، اما بحث سر اینه که از مشایخ مشهورین زمان شیخ صدوق و قبل از شیخ صدوق هستند که به خاطر شهرتشون در روایت یه مبنایی هست که اینا اصلا غنی از به اصطلاح مدح یا توثیق بودن، نه اینکه کسی اینا را نمیشناخته. به این مبنا قاعدتا باید طریق دوم جناب شیخ صدوق را در کتاب عیون الاخبار که عرض کردم در وسائل هم جلد 17 هم صفحه 448 آمده. چون طریق به شما که عرض کنم معتبر میشه، از نظر سند میتونیم بگیم خب این روایت مشکلی نداره، خصوصا که عموما فقهای بزرگوار هم این را تلقی به قبول کرده. حالا این حدیث آیا وقتی ما سندن درستش کردیم دلالتن چه چیزی را به ما میگه؟ میفرماد نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع المزتر و ان بیع الغرر، یعنی بیع اگر غرری باشه پیامبر اکرم نهی فرمود. خب ما بحثمون بحث اجاره هست، قرارداد درمان ما گفتیم اجاره هست. در بحث اجاره آقایون فقها یه مقداری مشکل دارن که بخوان بگن اون روایت قاعده نهی النبی عن بیع الغرر بخواد بیاد اینجا در باب اجاره هم بگیم اگر اجاره هم غرری شد باطل هست. این مشکلی هست که ما در این روایت داریم و اون روایت دیگری که عرض کردیم نهی النبی عن الغرر، اون روایت اگر بخواید پیدا بکنید مضمونش را در کتاب وسائل جلد 17 صفحه 352 هست، باب 10 از ابواب عقد بیع و باب 12 از ابواب عقد بیع. حدیث باب 10 حدیث 2 هست، حدیث باب 12 از ابواب عقد بیع حدیث 13 هست. در این دو حدیث یک تعبیری آمده که به جای بیع الغرر فرموده لأنها غررون. خود غرر علت بطلان معامله قرار داده شده، نه اینکه بیع فقط، هر معامله ای به ما اینکه این علت درش پیدا بشه غرر است. بنابراین در این دو تا روایت به واسطه اینکه غرر مطلقاً چه در بیع باشه چه در غیر بیع باشه علت بطلان معامله فرض شده، ما میتونیم به یه شکلی توضیح بدیم که این روایت ممکنه به شما که عرض بکنم خودش بل استقلال به ما بگه که به اصطلاح معامله قرارداد غرری باشه هر قراردادی باشه باطل هست. خب این مضمون را یه عده‌ای از فقها نقل کردن که حالا بعضی از جناب علامه نقل کردن که ایشون فرموده که غرر هست و غرر مبطل هست مطلقاً چه در بیع چه در غیر بیع، اما اینطوری که خاطرم میاد جناب ابن ادریس در سرائر، ایشون هم همین عبارت را نقل کرده. بنابراین شما نقل‌های متعددی از فقهای بزرگوار دارید ولو مرسلن، که بیع را دیگه قید نیاوردن در عبارت حدیث. و نهى النبی عن الغرر باطل لانه منهی للغرر، اینطور تعابیر دارد. اگر این تعابیر را ما بخوایم بپذیریم، مشکلمون در ناحیه سند یه مقداری هست. اما اگه بیایم این را متمم قرار بدیم برای اون روایتی که نهى رسول الله عن بیع الغرر بود، این را دقت بفرمایید که چه جوریه. ما میگیم نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر، با سند معتبر که گفتیم برای ما اثبات شده. در دلالتش یه شکی داریم. دلالتش چه شکی داریم؟ که مختص باب بیع هست، ربطی به سایر معاملات ندارد. بعد میایم میگیم که خب ما میخوایم بگیم علت بطلان غرره، در بیع و غیر بیع تفاوتی نمیکنه. بگیم خیلی خوب، این دوتا عبارتی که حدیثش را نقل کردیم که فقط غرر ذکر شده، بیع دیگه در روایت ذکر نشده، و اون نقلی که از ابن ادریس عرض کردم و اون نقلی که از جناب علامه هلی در مختلف آقایون آوردن و نقل کردن، اینا را بیایم بگیم آقا اینا مؤید فهم ما هست از اون حدیث اولی، یعنی عن بیع الغرر. چجوری؟ میخواییم بگیم بیع هیچ دخالتی در به اصطلاح این بطلان نداره، بیع بودن معامله نقشی در بطلان معامله نداره، غرری بودن هست که باطل میکنه. بنابراین هر معاملهی که غرر درش اومد باطله. ببینید علیت بطلان را میخواییم بگیم حدیث ولو نهى النبی عن بیع الغرر باشه، بیع موضوعیتی نداره، علت بطلان غرر هست. ما میخواییم عرض کنیم که این را بعضی از بزرگان فرمودن، اما این دلیلی که بنده عرض میکنم جایی ندیدن که بگیم اون دوتا روایت دیگری که گفتیم که نقل شده در وسائل، این دوتا که صرف غرر را گفته، ولو شما در سند اینها هم خدشه‌ای داشته باشید، اما قرینه میشه برای ما اجمالا که اون حدیثی که سندن دیگه حالا محکم هست، نقشی برای خود بیع وجود نداره. این میتونه محل بحث باشه، به خاطر اینکه فقها هم به همین که غرر مطلق ذکر شده، به شما که عرض کنم چی استناد کردن. ما بگیم خب بنابراین یا خود اون حدیثی که صرفاً غرر را ذکر کرده دلیل باشه، یا اگر در مثلا سند و مدرک خدشه‌ای داریم بگیم این میتونه به قرینه فهم فقها و عبارتی که در دو تا روایت داریم که بیع ذکر نشده، این قرینه بشه برای که ذکر بیع در اون حدیث شریف چی موضوعیتی نداشته، بلکه به عنوان این که به اصطلاح فرد اشهر بوده در بین معاملات ذکر شده، اما دخالتی در بطلان و عدم بطلان نداشته. این را اگه به این شکل بخوایم بگیم، مطلبی که حالا مرحوم آیت الله عظمای خویی در مستند ازشون نقل شده که این حدیث اونه که مرسله که مرسل است و سندش مشکل داره، اونه که مسنده بیع را ذکر کرده، به غیر بیع نمتونیم تعمیم بدیم. خواهیم عرض کنیم که این تعمیم قابل به اصطلاح به نوعی پذیرش هست به این بیانی که عرض کردم. حالا این خلاصه بحث ما در دلیل روایی بود، اما اگر که شما این دلیل روایت را مثلا حالا به هر جهتی از این جهاتی که در بحث مد نظر قرار دادیم برای اثبات یک قاعده‌ای مثل قاعده غرر که در همه ابواب عقود میخواد چی مورد استناد قرار بگیره کافی ندونید، دلیل دیگری ذکر کردن که این دلیل یه نحوه قوتی دارد که این را در کتاب عناوین الفقهیه جلد دوم صفحه 313 نقل کرده که سیره مسلمین در همه تاریخ دوره اسلامی در اعصار و امصار مختلف این بوده که اگر یک چیزی درش غرر بوده تجنب داشتن ازش انجام نمی دادن، و اگرم انجام می شده معامله را باطل می دانستن. خب اگر سیره شد در همه اعصار و امصار به فرموده جناب مراغی در این العناوین الفقهیه، سیره در منظر و مرآی معصوم بوده، یعنی میدونستن اینجوری دارن مردم عمل میکنن و هیچ مطلبی در موردش نفرمودن، یعنی معاملاتی را به خاطر غرر مردم باطل میدونستن، بطلان معامله برای یه نفر ضرر داره، حضرت هم میدیده که این را دارن باطل فرض میکنن، مال را بر میگردونن، ولی چیزی نمیفرموده. معلومه که این سکوته یه نوع تقریر نسبت به این سیره مسلمین هست. پس اینجا سیره مسلمین ادعا شد. این سیره هم به حسب حالا دقتی و تأملی که میکنیم قاعدتا همینطوره، یعنی واقعا در طول تاریخ ما حدس میزنیم، نه اینکه حالا دقیقا همه موارد را بررسی کرده باشیم، اما اینکه فقهای ما عموما این فتوا را داده اند و استناد به اجماع کرده، یعنی نه فقط خودمون دیگران هم همینطور فتوا دادن. این اجماعی که میفرمایند دل آدم را گرم میکنه که بین مثل اینکه مسلمان ها همینجوری میگفتن. بنابراین این هم سیره مسلمین و سیره متشرعه میتونه یک دلیل باشه که خالی از قوت هم نیست، که همین جور بوده و هست و وقتی که در طول تاریخ همین جور بوده و معصوم دیده و تقریر فرموده، تقریر معصوم برای ما حجته. اینم یک استدلال. اما دلیل سومی که میخوام یه بار دیگری خدمت شما مرور کرده باشم، دلیل سیره عقلا هست. سیره عقلا را به شما که عرض کنم، یه تقریر از مرحوم آیت الله سید عبدالاعلای سبزواری اعلی الله مقامه الشریف داریم، یه تقریر از مرحوم آیت الله خویی رحمت الله تعالی علیه. تقریر مرحوم سید عبدالاعلای سبزواری در بحث عوضین در کتاب البیع که جلد 17 همه کتاب مهذب الاحکام میشه، من اون روز جلد 19 هم کتاب الاجاره خدمت شما عبارت ایشون را خوندم. خب عبارت اونجا یه مقداری حالا نارسا هست برای این جهتی که من مد نظرم بود، اما در جلد 17 هم که بحث کتاب البیع هست و شرائط العوضین را اونجا صحبت فرمودن، نه مسئله از یه وضوح بیشتری برخوردار هست. بنده این عبارت مرحوم آیت عبدالاعلا را به شما که عرض بکنم، میخوام خدمتتون اجمالا عرض کنم و این را به عنوان تقریری برای بنای عقلا و سیره عقلائیه. ببینید توی دلیل قبلی که از العناوین الفقهیه ذکر کردیم، اون را سیره مسلمین ذکر کرد. اینجا نه، سیره عقلا ذکر میکنه. خب این از نظر نوع استدلال خورده متفاوت هست. ایشون میفرماید که بحثه که آیا معلوم بودن عوضین شرط تعبدی هست و شرعی یا نه، این از امور فطری و عقلایی بین مردم هست. می فرماید هل هو شرط تعبدی شرعی لا بد و ان یؤخذ من الشارع. اگه گفتید شرط تعبدیه، شرعیه، باید دلیل شرعی براش ذکر بکنیم. اما اگه خواستیم دلیل شرعی داشته باشیم، نیاز داریم که بریم سراغ همون روایتی که گفتیم، حتی نحتاج الالتماس دلیل فی. این دلیل هم همون روایتی بود که گفتیم، یا اجماعی که گفتیم ادعا شده در مسئله. او هو من الامور الفطریه، نظیر حلیت اصل العقود و المعاملات النظامیه، می‌فرماید که اگر که شما بگید اینا جزء امور فطری هست که نظام جامعه بشری نظامیه، که میگن نظام جامعه بشری بر این مبتنی هست، اگه اینجوری بخوایم بگیم دیگه دنبال دلیل شرعی نمیخواد بری. میگیم همه امور بشر در طول تاریخ اینجوری گشته. ایشون فرماد واقعا ما سوال داریم که در معامله عوضین باید معلوم باشد. این آیا ما فقط میگیم، مسلمان ها فقط میگن، یا نه نظام معاملات بشر اینجوریه؟ ایشون میفرماد الحق هو الاخیر، حق اینه که نه، این نظام معاملات بشر در همه عالم اینجوری هست. ولا وجه لاحتمال الاول، اصلا این که بخوایم بگیم این یک به اصطلاح شرط تعبدی شرعی هست، وجهی ندارد. لأن هذا الشرط كان بين الناس قبل البعثة وحينها وبعدها، قبل از بعثت مردم همطور معامله میکردند، در حین مبعث پیامبر گرامی مردم تو کوچه و بازار همینجور معامله میکردند، بعد از بعثت هم در زمان معصومین الی یومنا هذا همطور معامله میکردند. مردم نه مسلمانان، فی شرق الارض و غربها، شرق و غرب عالم هر جا میرفتی همطور بوده معامله. فی جمیع اصناف الناس، همه طبقات مردم هم همین جوری بودن. نمیخوایم بگیم متشرعین و غیر متشرعین، این هم اینجوری هم نمیخوایم بگیم، نه همه اینجوری بودن. فانهم یهتمون به جمیع جهات اموالهم که اهتمامهم به نفوسهم، مردم اهمیت میدن به اموال خودشون همان گونه که اهمیت میدهند به چی؟ به جون خودشون. بلکه بعض وقتا شوخی میکنن میگن از جان مهمتره دیگه ها، میگن که پول جون که نیست، پول مهمتره. حالا شوخی میکنن ولی واقعا میخوان بگن که اهمیت میدن به پولشون. حالا که اهمیت به پولشون میدن، وقتی ما نگاه میکنیم من اهم جهات الاهتمام بالاموال، اگه یک کسی به مال اهمیت میدهد، مهمترین جهاتش چیه؟ اینه که بدون اگه این مالش را میخواه با یه مال دیگری عوض کنه چه در مقابلش میگیره، چه میدهد و چه میگیرد، باید معلوم باشه. این اهمیت دادن به مال مسلماً این جهت درش هست. خب حالا تا اینجا که گفتیم ایشون یه نکتهی میگه، میگه فما ورد من الشرع، اون حدیثی بود که خوندیم که آقا نه النبی و انبی الغره، این که از شرع وارد شده، یا نه النبی و ان الغرر که گفتیم بازم در دو تا حدیث این مضمون انگار آمده، این روایات تأسیس چیز جدیدی نمیخواد بکنه، میخوام اون کاری که مردم عموماً عقلا در شرق و غرب عالم میگوین تأیید کنه و ارشاد به همون رفتار عقلایی بکنه. بنابراین اگه اینجور شد، ایشون میفرماید فما ورد من الشرع که قوله صلی الله علیه و آله و سلم نه النبی عن الغرر او عن بیع الغرر، که دو تا روایت بود آدرسش هم گفتیم، ارشاد الى تقریر طریقتهم، این میخواد طریقه عقلا را در معاملات چی؟ به نوعی تقریر کنه، امضا کنه، تایید کنه، چیز جدیدی را ایجاد نکرده شهر. اگه اینجور شد شما اصلا قاعده غرر، نفی غرر را میایی مبتنی میکنی بر سیره عقلا. این دلیلیه که عرض کردم از اینجا استفاده میشه. دیگه ما کاری به روایت نداریم، میگیم روایت هم یه نوع تأیید همین سیره عقلایی هست. لا ایجاد و تعبد خاص مخالف لسیرتهن، ایجاد تعبد خاصی نشده و سیره عقلا مورد مخالفت اینجا قرار نگرفته. این استدلالی که ایشون اونجا فرمودن و استفاده میشه این دلیل ازش، چیزیه که به نظر ما اصل و مبنای قاعده نفی غرر هست. سیره مسلمین اگه گفتیم از همین برمیخیزه. روایت چنانی که مرحوم آیه سبزواری هم فرمودن از همین بنای عقلایی برمیخیزه. بنابراین ما دلیل حتی اجماع را هم باید بگیم از همین برمیخیزه. دلیل شرعی نیاز نداریم و اگرم دلیل شرعی پیدا کردیم دلیل را تأسیسی نمیگیریم، دلیل را ارشاد به همین بنای عقلایی میگیریم. پس قاعده نفی غرر به حسب اون چه که دقت کردیم در ادله، اصل دلیلش و برهانش برمیگردد به چی؟ به این به اصطلاح بنای عقلا. و بقیه ادله‌ای که ذکر کردن یا یه نوع تعبیر از همه بنای عقلا هست به عنوان سیره مسلمین و اجماع، یا نه یه نوع ارشاد به سیره عقلا هست مثل اون حدیثی که از پیامبر گرامی نقل شده. این دلیل قاعده نفی غرر بود که خدمت شما حالا به تفصیل دیگه امروز عرض کردیم. ما هستیم و این که یک دقتی حالا در بعض نکات دیگر این قاعده هم بخوایم داشته باشیم که انشاءالله این بحث دیگه به اذن خدا فردا تمام بشه و بریم سراغ مباحث دیگر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.